سلام، ششونیم شنبه وقت کابل است. مجله خبری رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این مجله خبری. ولی بادغیس میگوید تلاش طالبان برای تصرف مرکز این ولایت عقب زده شد. یکی از باشنده های قلعه نو میگوید که
از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
آن سوی مرز در ایران مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های افغانستان و طالبان افتتاح شد. ایران در افغانستان در پی چیست؟ از یک آگاهی سیاسی پرسیده ایم.
ایران در تامین منافع خودش است. قبل از اینکه بر سال در افغانستان باشد.
سلطان تراژدی سینمای هند دلیپ کمار امروز درگذشت.
سلیم که پهلو میان ارکلی هندوستان کی ملکه خودی.
اما پیش از این همه جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام ارشد سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که ادامه حمله های طالبان حقوق بشر در افغانستان را نقض میکند. مهاجمان ناشناس رئیس جمهور هایتی را در اقامتگاه شخصیش کشتند و تا کمتر از 7 ساعت دیگر حریف ایتالیا در مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا مشخص خواهد شد. سلام، خوش آمدید. بسم الله. محمدی سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که جنگ با طالبان به شدت روان است. آقای محمدی امروز در اعلامیه گفت که آنان در وضعیت بسیار حساس نظامی قرار دارند. این پس از آن است که طالبان بر شهر قلعه نو هجوم بردند. این نخستین حمله بزرگ این گروه بر مرکز یک ولایت در ماهای پسین است. حسام الدین شمس والی بادغیس گفته که طالبان از شهر قلعه نو بیرون رانده شدند. آقای شمس برادیو آزادی بیشتر گفت.
مخالفین مسلح با دادن تلفات سنگین و زخمی و خسارات از داخل شهر دوباره رانده شدند. حمله دشمن بالای شهر قلعه نو دفع شده. فعلا وضعیت تحت کنترل ما هست.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را رد کرده و گفته است که بر اساس هدایت رهبری طالبان برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از پیشروی خودداری کردند. چند ساعت پیش آقای شمس از ورود جنگجویان طالبان به شهر قلعه نو و افتادن تمامی ولسوالی های این ولایت به دست طالبان خبر داده بود. در این حال راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، در توییتر خود نوشته که ادامه حمله های طالبان حقوق بشر در افغانستان را نقض می کند. مهاجمان ناشناس جوونل مویس رئیس جمهور هایتی را در طول شب در اقامتگاه شخصیش در پورتو پرنس پایتخت آن کشور به ضرب گلوله کشتند. مویس 53 ساله از ماه فوریه سال 2017 به این سو رئیس جمهور بود. او با اتهام‌های فساد روبرو و با موجی از اعتراض‌های خشونت آمیز ضد حکومت به چالش کشیده شده بود. خودش اتهام‌ها را بی اساس می‌دانست. کلاود جوزف صدر اعظم موقت آیتی قتل مویس را عمل وحشیانه و غیر انسانی خوانده. با افزایش خشونت گروه های جنایتکار در هایتی، مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در آن کشور اخیراً عمیق‌تر شده. قرار بود که مویس اواخر امسال انتخابات عمومی برگزار کند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و کامالا هریس معاون ریاست جمهوری آن کشور امروز نشست مقامات امنیتی آمریکا برای بحث در مورد مبارزه علیه حمله های سایبری را رهبری خواهند کرد. متخصصان امنیت سایبری آمریکا گفتند که حمله بر شرکت کاسیا مستقر در ایالت فلوریدا به هدف باجگیری و کار یک گروه روسی زبان بوده. جین ساکی سخنگوی قصر سفید اعلام کرده که نشست امروز بخشی از پاسخ ایالات متحده به سومین حمله بزرگ به هدف باجگیری است که گمان می رود از سوی جنایتکاران مستقر در روسیه آغاز شده باشد. طراحان حمله دوم ماه جولای خواهان دریافت 70 میلیون دلار شدند. دلیپ کمار یکی از هنرپیشه‌های بزرگ سینمای هند مشهور به سلطان تراژدی در سن 98 سالگی درگذشت.
سلیم که پهلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، برے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دلیپ کمار امروز در یک شفاخانه شهر ممبئی چشم از جهان بست. نام اصلی دلیپ کمار محمد یوسف خان بود که در سال 1921 زاده شده بود. او زاده شهر پشاور است، جایی که در آن وقت بخشی از قلمرو هند بریتانوی بود. و قرار است که تا کمتر از 7 ساعت دیگر حریف ایتالیا در مرحله نهایی جام ملت‌های اروپا مشخص شود. نتیجه بازی امشب دنمارک و انگلستان حریف ایتالیا را مشخص خواهد کرد. این بازی 11:30 به وقت افغانستان در استادیوم ویمبلی لندن برگزار می شود. برنده بازی امشب یک شنبه به مصاف ایتالیا می رود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 36. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44، پایین ترین 24. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین ترین 27.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرمرایی میکنه. والی بادغیس میگوید تلاش طالبان برای تصرف شهر قلعه نو مرکز این ولایت عقب رانده شد. این در حال است که طالبان در دو روز گذشته ولسوالی های آب کمری، مقر و قادس ولایت بادغیس را تصرف کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گروه طالبان صبح امروز بالای شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند. اما حالا مقامات ملی بادغیس میگن که پس از پیشروی گروه طالبان در قسمت های از قلعه نو، این گروه به شکست مواجه شدند. اسام الدین شمس، والی بادغیس، از دفع حمله طالبان با حمایت هوایی و زمینی نیروهای افغان خبر میدهد.
حمله دشمن بالای شهر قلعه نو دفع شده. فعلا وضعیت تحت کنترل ما هست. مردم آهسته آهسته پس از خانهاشون بیرون میشن. نیروهای امنیتی و دفاعی ما در حال ترمیم کمربند امنیتی هستند. نیروهای دیگری را هم ما اعزام کردیم به داخل شهر.
حمله طالبان به شهر قلعه نو ساکنان این شهر را در شوک فرو برده بود. ایدی محمد، یک از دوکانداران در قلعه نو، هنگام مواجه شدن با طالبان سراسیمه شده بود. او چشم دید خود را از حمله طالبان این گونه بیان می کند.
سو وقت همه مشغول کار بودیم، همه که اکدم مردم پا و فرار گذاشتن، فرار که چسبید و دیگه طالبان داخل شهر نفوذ کردن و دیگه مردم اینقدر وحشت زده و از این شده بودن که به کل ایران مانده بودن که کجا برن و چه کار باید بکنن. ولی بازم فعلا هم خدا را شکر که خود ما فعلا هم داخل شهر قرار دارم. همیتا که میگن طالب عقب نشینی کردن، فعلا فضا تحت کنترل دولت هم. خدا را شکر.
غیر نظامیان در انگام حمله طالبان به شهر قلعه نو در خانه هایشان پنهان شده بودند. تبادل آتش میان نیروهای دولتی و طالبان عبدالرزاق، یک دیگر از باشندگان قلعه نو را نگران ساخته بود، چرا که صدای شلیک دوامدار در اطراف خانهش شنیده می شد.
بامداد امروز طالبان وارد شهر قلعه نو شدند. در گریا در شهر قلعه نو مرکز بادغیس جریان داره. از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و بیرون شده هم نمیشه، فقط در داخل محلات، داخل کوچه در حال حاضر جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
اما زبیالله مجاهد، یک از سخنگویان گروه طالبان، به رادیو آزادی میگوید که در حمله بالای شهر قلعه نو به نیروهای افغان تلفات سنگینی وارد شده و آنان عقب نشینی کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده نشان میدهد برخی از زندانیان زندان را ترک میکنند. اما والی بادغیس میگوید که جلو فرار حدود 90% زندانیان را گرفتند. شورای ولایتی بادغیس میگوید که گروه طالبان در ولسوالی ششکانه این ولایت حضور دارند و این باعث آسیب پذیری بیشتر شهر قلعه‌نو شده است. عبدالعزیز بیگ رئیس این شورا بر افزایش نیرو برای مهار خطر سقوط شهر قلعه‌نو تاکید میکند.
امیدوارم که یک تعداد بیشتر نیروهای کماندو به خاطر تقویت نیروهای امنیتی که موجود در بادغیس هستند و انگیزه دفاع از شهر و قلعه‌نو دارند اعزام بشه که ما بتونیم از سقوط شهر و از داشته‌های بی‌ساله خود حمایت کنیم.
در حال گروه طالبان به شهر قلعه‌نو حمله کردند که در دو روز گذشته طالبان کنترل ولسوالی‌های قادس، آبکمری و مقر را به دست گرفته بودند. یک مقام امنیتی در بادغیس که خواست نامی از وی برده نشود به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات در ولسوالی مقر بین 20 تا 30 نیروی دولتی در درگیری با طالبان کشته شدند و پس از آن بیش از 100 تن از نیروهای دولتی به شمول خواجه مراد مرادی عامر امنیت قمانداری امنی این ولایت به گروه طالبان یکجا شدند. هرچند حملات گروه طالبان به شهر قلعه‌نو دفع شده است، اما ساکنان بادغیس در ترس و هراس به سر می‌برند که با شکسته شدن کمربند امنیتی شهر و آسیب پذیر بودن آن، طالبان بار دیگر به این شهر حمله کنند.
در این حال راس ویلسون، شزدافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته که طالبان با ادامه حملاتشان حقوق بشری را نقض می کنند و او از طالبان خواسته که با حسن نیت و اراده واقعی به مذاکرات بیایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
لحظات پیش شنیدید که طالبان امروز تلاش کردند قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس را تصرف کنند. بادغیس در همسایگی هرات است و هرات مرز مشترک با ایران دارد، جایی که امروز اجلاس مذاکرات بین الافغانی بین نماینده های افغانستان و طالبان افتتاح شد. وزارت خارجه ایران در اعلامیه گفته که این مذاکرات افتتاح شده و وزیر خارجه ایران هم در آن اظهارات داشته. جزئیات بیشتر با جعفر احمدی.
در اعلامیه وزارت خارجه ایران آمده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در سخنرانیش در اجلاس امروز گفت که مردم و رهبرای سیاسی افغانستان باید برای آینده کشورشان تصمیم‌های دشوار بگیرند، اما گفته نشده که در اینجا هدف از تصمیم‌های دشوار چیست. بر اساس اعلامیه جواد ظریف با اشاره به ادامه درگیری‌ها در افغانستان، بازگشت به میز مذاکرات بین‌المللی و تعهد به راهکارهای سیاسی را بهترین انتخاب از سوی رهبران و جریان‌های سیاسی افغانستان دانسته. طوری که می‌دانین پس از گشایش گفتگوهای بین‌الافغانی در ماه سپتامبر در دوحه پایتخت قطر، به گفته مقام‌های ارشد حکومت افغانستان پیشرفت ملموس در مذاکرات صورت نگرفته و این مذاکرات سبب پایان جنگ و برقراری آتش بس در افغانستان نشده. اخیراً عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طالبان را مقصر دانست. شما می دانید که در هفته های اخیر طالبان کنترل ده ها ولسوالی را در مناطق مختلف افغانستان در دست گرفتن، اما آنسو دیروز حمدالله موهب مشاور امنیت ملی افغانستان هم از بازپسگیری 14 ولسوالی خبر داد. به گفته وزارت خارجه ایران، جواد ظریف در نشست امروز گفت که برای بهبود اوضاع کنونی ایران آماده است تا در روند صلح افغانستان کمک کنه.
و طالبان در این رابطه چی گفتن؟ اونا واکنش از این افتتاح این اجلاس در ایران معلومات دادن؟
خب طالبان واژه مذاکرات بین الافغانی را ذکر نکردن، اما تایید کردن سفر حیاتش به ایران را. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه در توییترش نوشته که هیئت این گروه در نشست به اشتراک محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و برخی از شخصیت‌های افغان شرکت کرده. به گفته مجاهد، صلح و امنیت در افغانستان و منطقه و موضوعات مربوط به مهاجران و مرز با ایران از مسائل مورد بحث است، اما آقای مجاهد در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده.
شما گفتین که طالبان واژه مذاکرات بین الافغانی استفاده نکرده، وزارت خارجه افغانستان در این مورد چی میگن؟
خب تا کنون حکومت افغانستان، مشخصا وزارت خارجه کشور، به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته. سوالی وجود دارد که آیا حکومت افغانستان در جریان اجلاس امروز در تهران هست، چهره های مثل آقای قانونی که در اجلاس شرکت کردن در هماهنگی و مشوره با حکومت افغانستان با آنجا رفتن؟ سوالی است که هنوز پاسخش را نداریم.
از افتتاح مذاکرات بین الافغانی میان نماینده های افغانستان و طالبان در تهران شنیدید. سوال اینجاست که ایران در افغانستان در پی چیست؟ این سوال را در آغاز یک مصاحبه ساعت پیش از نصرالله استانگزی، استاد پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی پرسیدم. او برایم گفت
ایران سیاستش در ارتباط به افغانستان از بعد از انقلاب اسلامی تا حال بسیار مشخص است. اعمار نفوذ، صدور انقلاب اسلامی، تفرقه ایجاد کردن بین افغان ها و معامله کردن با گروپ های مختلف به طور تاکتیکی. 42 سال گذشته افغانستان، اگر ببینید، ایران در افغانستان دوستان و دشمنان دائمی نداشتند. به این اساس من فکر میکنم که بازی ایران در تامین منافع خودش است قبل از اینکه بر صلح در افغانستان باشه.
اگر به گذشته برگردیم، رفت آمدهای سران طالبان را به ایران ببینیم و ایران همچنان رسما از ملا عبدالغنی برادر چند پیش دعوت کرده بود، شما چی فکر میکنین که نفوذ ایران بر طالبان چقدر است و این گفتگوهای بین الافغانی که حالا در ایران آغاز شده، ای میتونه که آنچی را که در خطر به سر نرسید بالاخره به یک انجام برسانه؟
باور من این است که طالبان هیچگاهی از نظر استراتژیک با ایران کنار نخواهند آمد. تجربه امارت اسلامی در مدتی که در افغانستان حاکمیت داشت و روابطش با ایران هیچگاه یاد ایران طالبان نخواهد رفت. همچنان زمانی که جه امریکایی آمدن و در افغانستان قرارگاه گرفتن و علیه طالبان جنگیدن، ایران بود که با تمام مخالفتاش حضور نیروهای ناتو و امریکایی را در افغانستان به سیاست خارجیش پذیرفت. طالبان از نظر سیاسی نیاز دارن برای مشروعیتش، همونطور که ایرانی ها میخواهد از طالبان با این وسیله استفاده کنن، طالبان میخواهد از ایرانی ها با این وسیله استفاده بکنن. و باور من این است که همونطور که ماموریت قطر ناکام بود در ارتباط به اصلاح افغانستان، اقدامات ایرانی ها هم کدام تغییر عمده را نخواهند آورد، به خاطر که هیچ یک از بازیگرهایی که در منطقه وجود دارد در سطح جهان به شمول ایالات متحده آمریکا بر فعالیت‌های سال ایران باور ندارند.
سقوط ولسوالی‌ها پیهم و همچنان شدت عملات، عقب نشینی به گفته دولت تکتیکی یا فرار نیروها از مناطق، این همش باعث شده که طالبا را دست بالا در جنگ بته. اکنون طالبا با دیدار با یک گروه از افغان‌ها در ایران چی را میخواین ثابت کنند؟ اونا در پی چی هستن؟
باور من این است که طالبا هنوز وارد مذاکرات استراتژیک با استثناء از ایالات متحده آمریکا که منتج به توافق نامه شد با هیچ طرف نبودن و بیشتر تبادل افکار خواهد بود و یک نوع به اصطلاح اعمال نفوذ در افکار افغانها و دنیا خواهد بود. بیشتر از اون معقده من ایست که مذاکرات تهران هیچ گره ای را نخواهد.
طالبا با امریکا یک معاهده دارند که بر اساس از او نیروهای خارجی هم از افغانستان خروجشان آغاز شد و تا 11 سپتامبر ادامه می‌یابد. ایران و امریکا هیچگاه روابط نزدیک نداشتند. شروع مذاکرات بین الافغانی به میزبانی تهران آیا امریکا را خشمگین نخواهد کرد در برابر طالبا؟
دقیقا اقدامات اگر توافق ایالات متحده امریکا صورت نگرفته باشد، در اون صورت برای امریکایی ها سوال برانگیز خواهد بود و با طالبا با احتیاط برخورد کرد.
نصرالله استانگزی، استاد پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اجمل شنواری سخنگوی نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان میگوید که اخیراً در اثر صدها عملیات علیه طالبان در 7 ولایت تلفات سنگین به این گروه وارد شده، اما گروه طالبان ادعای آقای شنواری درباره تلفات افراد این گروه را رد کرده. جزئیات در این گزارش.
سخنگوی مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با اشاره به گسترش دامنه جنگ در این کشور تأکید کرده که نیروهای امنیتی در هر حالت از افغانستان دفاع خواهند کرد. اجمل عمر شنواری بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در روزهای اخیر در اثر عملیات نیروهای امنیتی تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است.
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور اخیراً به صورت مجموعی 278 عملیات مشترک، مستقل، ضربات هوایی، تصفیوی، خاص و گرفتاری را در 7 ولایت کشور انجام داده که در نتیجه 2367 نفر طالب کشته شده، 1412 تن آنان زخمی شده، 182 تن به شمول 8 عضو گروه داعش نیز دستگیر گردیدند. در این جمع 28 تن از اهداف استراتژیک دشمن نیز در 11 ولایت کشور کشته، زخمی و یا دستگیر گردیدند.
او از حمایت مردم، عالمان دینی، سیاستمداران، رهبران پیشین جهادی، فرماندهان و ماموریت حمایت قاطی و جامعه جهانی از نیروهای امنیتی استقبال و تأکید کرد که حکومت آماده صلح است، اما وظیفه و مسئولیت دارد که به گونه همه جانبه از کشور و مردم خود دفاع کند. آقای شنواری همچنین گفت که نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف 165 حلقه ماین کارگزار شیره طالبان علیه نیروهای امنیتی و مردم را کشف و خونسا کردند و همچنین 14 ولسوالی از دست رفته را از طالبان پس گرفتند، اما طالبان این ادعاها را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در واکنش به اظهارات آقای شنواری بر رادیو آزادی گفت که در این اواخر مشخص شده که در این جنگ‌ها با کدام طرف تلفات و زیان بیشتر وارد شده است. این در حال است که جنگ در افغانستان نسبت به هر زمانی بیشتر شدت یافته و همه روزه تلفات زیادی به هر دو طرف در ولایت‌های مختلف وارد می شود.
نامنی ها در شمال افغانستان نگرانی جدی کشورهای منطقه به ویژه آسیای میانه را به همراه داشته. سقوط ولسوالی ها، پناوردن نیروهای افغان به تاجیکستان، استقرار نیروهای بیشتر مرزی در آن کشور، همچنان نگرانی از احتمال سرازیر شدن شورشیان آسیای میانه با آن سوی مرز. در این مورد جاوید نعیمی با مرزا نبی خالق زاده گزارشگر بخش تاجیکستان رادیو آزادی مصاحبه کرده و از تازه ترین انکشاف ها در مورد نیروهای پرسیده که از بدخشان به تاجیکستان رفته بودند.
مقامات امنیتی تاجیکستان به خبرگزاری ها گفتند که تا حال حاضر به طور رسمی 1600 نفر از پناهندگان افغان به تاجیکستان عبور کردند و در تاجیکستان استقبال شدند و آنها جا به جا کرده شدند و سلاحشون در جای خاص نگهداری شد. و خبری آخر این است که امشب در 4 پرواز هواپیما حدود 600 نفر از همین پناهندگانی که گفتیم به کابل انتقال داده شدند. اما در مورد این 2300 نفری که شما میگویید که مقامات امنیتی افغانستان گفتند، مقامات تاجیکستان تا حال حاضر اون رو تصدیق نکردند و میگن که همین 1600 نفر حالا در تاجیکستان است که از این 600 نفرشون انتقال داده شدند.
در تاجیکستان نگرانی از وضعیت افغانستان در کدام حد قرار داره؟ رئیس جمهور امام علی رحمان دستور داده که حدود 20,000 نیروی اضافی در مناطق مرزی با افغانستان مستقر شوند. این اقدام ها نشان دهنده چی پیام هاست؟
واقعا این ملاقات هایی که امام علی رحمان هم با پرزیدنت روسیه انجام داد، با پرزیدنت افغانستان، ازبکستان، قزاقستان انجام داد، یعنی نگرانی شدید از خط مرز با افغانستان دارد، به خاطر اینکه تاجیکستان بیشتر از این نگران است که مبادا اون گروه های مسلحی که همراه با طالبان بودند و حالا هستند، مثل گروه انصار الله، حرکت اسلامی ازبکستان و دیگر از داغستان و چچنستان، اینها فکر میکنند که اگر این گروه به مرز بیاید اونها دست خالی نمی آیند و حتما اونها میتونن حتی در خط مرز استفاده و به درون یعنی وضع تاجیکستان تاثیر رسونن، با گروه های اینجا درست کنن و همین گونه وضع رو در داخل کشور به هم بزنن و از این خاطر اون طوری که شما گفتید پرزیدنت تاجیکستان دو روز قبل اظهار داشت که از این گروه احتیاطی یعنی حدود 20 هزار نفر باید به خط مرز بسیج کرده شود تا اینکه در حالت های ضروری اونها توانند که از این چیز حمایت و دفاع کنند.
خب پس این اقدام چنین چیز را نشان میده که رئیس جمهور تاجیکستان و مقام های تاجیک بیشتر از طالبان از سرازیر شدن برخی از گروه های تندرو آسیای میانه خیلی نگرانی دارند، نه طالبان. میشه چنین گفت؟
بله تقریبا همین است. خب که از اومدن طالبان به خط مرز تاجیکستان که 1400 کیلومتر مرز مشترکی دارد با افغانستان، حتما که مقامات تاجیکستان نگران هستند، ولی بیشتر از این از اون گروه های تندروی که در آغوش طالبان هستند، از اونها نگران هستند که میتونن بعد وضع داخل کشور تاثیر رسانند. از این خاطر بیشتر نگران هستند. و یک نکته دیگر این که وزیر خارجه روسیه لاوروف هم امروز یک اظهارات پیش کرد و گفت که وضع مرز تاجیکستان و افغانستان خیلی نگران کننده است و ما در حالت ضروری میتوانیم از اون گروهی یعنی پایگاه 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است این چند سالهای آخر استفاده کنند، چون که تاجیکستان هم پیمان روسیه است.
مرزا نبی خالق زاده گزارشگر بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دلیپ کمار یکی از ستاره های مشهور بالیوود یا سینمای هند امروز در 98 سالگی درگذشت. او لقب سلطان تراژیده از خود کرده بود. در این گزارش به زندگی سینمایی آقای کمار پرداخته شده.
یه هر تو من باید شوقه دیره
شنکر تو من رو بیار پیشه که گیا؟
محمد یوسف خان مشهور به دلیپ کمار از بازیگران سینمایی مشهور هند امروز به عمر 98 سالگی درگذشت. او که متولد شهر پشاور پاکستان امروز و هندی آن زمان است، در نوجوانی با خانواده‌اش به هند امروزی رفت و به بازیگری در سینما پرداخت. آقای کمار برای نخستین بار در 22 سالگی در فیلم جوارباتا نقش بازی کرد که در سال 1944 اکران شد. او پس از آن در دو فیلم دیگر نیز نقش بازی کرد، اما زیاد مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه با نقش بازی کردن در فیلم جاگنو در سال 1947 به یک چهره مطرح سینمایی مبدل شد. بازی کمار در فیلمی انداز بود که او را به ستاره سینمایی مبدل کرد. بسیاری از کارهای دلیپ کمار از آثار پرفروش بالیوود شدند، از جمله فیلم‌های دیوداس، آزاد، مغولی اعظم و کارما که هر کدام از پرفروش‌ترین فیلم‌های صنعت سینمایی هند هستند. اما آقای کمار در سال 1976 بازیگری را موقتاً کنار گذاشت و برای 5 سال از دنیای سینما دور شد. او پس از برگشتش به سینما در چند فیلم دیگر نقش بازی کرد و سرانجام در سال 1998 به گونه رسمی بازنشستگیش را اعلام کرد. دلیپ کمار اولین بازیگر برنده جایزه بهترین بازیگر مرد فیلم فیر است و با 8 بار دریافت این جایزه در کنار شاهرخ خان رکورددار است. او در بیش از 65 فیلم نقش بازی کرده است. شماری از سینماگران افغانستان میگویند که در اوج شهرت دلیپ کمار سینما نیز در افغانستان شکل گرفت و تاثیرگذاری سینمای هند به ویژه کارهای آقای کمار بر سینمای افغانستان پررنگ است. همایون پاییز یکی از این سینماگران بر رادیو آزادی گفت:
از جمله در مسائل بازیگری کسایی که ذوق و استعداد بازیگری داشتن بدون هیچ شک و شبهه یکی از الگوها و نمونه های بسیار بارز در هنر بازیگری در افغانستان میتونیم دلیپ کمار را به حساب بیاریم.
ممنون مقصودی یکی دیگر از سینماگران که علاقمند دلیپ کمار است میگوید که در بیشتر موردها او الگوی کاریش است. به گفته آقای مقصودی، آقای کمار در بازیگریش منحصر به فرد بود و بازیگران زیادی در افغانستان و هند از او الگو می گرفتند.
همچنان در فیلم مغل اعظم کاری که کده واقعا بی‌نظیر و ماندگار است که امروز بسیاری سینماگرا تقلید زیر می کنن، مثل امیتاب بچن، شاهرخ خان و یکی از بازیگرای خوب ما استاد بیست که واقعا دیالوگ گفتنش مثل دلیپ کمار است، اینا تقلید از اونا را می کنن.
این سینماگران از دلیپ کمار به عنوان ستاره درخشان سینمای هند یا بالیود یاد می کنن و کارهای او را در اصلاحات جامعه تاثیرگذار می دانند.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم، تشکر از امرویتان. فردا هفته صبح به وقت افغانستان برخواهیم گشت. جهان سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.